اصالت اصلی و ایرانی خودمون که انشالله همیشه در برابر همه مشکلات محکم و ثابت قدم انشالله بمونیم و مقاومت بکنیم.
حتما همینطوره. آقای صادقی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
التماس دعا و خدا
نگهدار.
متشکرم. پایان برنامه است رفقا. ممنون که ما رو شنفتین. فردا 4 بعد از ظهر بهتون سلام میکنیم. خدافظ.
عصرتون بخیر باشه. شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم به یک مهمانی و همه ما دعوتیم در ماه قشنگ به سفره‌ای که به وسعت دل هاست. بریم به سراغ مهمان نواز.
از کوی تو بیرون نشود.
در آستانه حضوری که افشا می کنی، دست ها به سینه می فشاری، سبحان الله گویان، قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری. اجابت نزدیک است و لطف یار می شما.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. چه سعادتی، چه جرعه‌های شیری، چه لقمه‌های نوری، چه شوق و چه شوری. ما میهمانیم و او مهمان ماست.
جز این خانه مرا نیست پناه.
ای بند نواز، مهمان نواز.
مهمان خداییم همه در شهر رمضان. مهمان خداوندی که فرمود یقیناً دانا و تواناست. عشق و رحمت و فضل و عطای الهی رو نصیب می‌بریم و خوشه چین این همه لطفیم. الهی شکر. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام. روز نهمین روز از ماه مبارک رمضان که دیگه داره میرسه به لحظه های ناب و عرفانی غروب و اذان مغربش و ما در این مسیر یک بار دیگه توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم، اون هم با برنامه مهمان نواز. طاعتتون قبول درگاه حق تعالی و بسیار خوش اومدین به این مجال. برنامه امروز رو هم تقدیم حضورتون میکنیم تا حلوش ساعت 19 هفت شب و تلاشمون این هست که حال و هوای هنگام اذان مغرب و افطار امروز متناسب باشه با حال و هوای تک تک شما هموطنان عزیز و روزداران گرامی. برنامه یه موضوع هم داره طبق روالی که روزهای گذشته داشت، بی ارتباط به حال و هوای روزداری نیست. تغذیه مناسب برای این ایام موضوع بحثی هست که قصد داریم به یه شکلی لابلای گفتگوها نظر و دیدگاه شما رو هم جویا بشیم. به حالی که از موضوعات مهمی که توی زندگیمون به ویژه توی این ماه عزیز بسیار راجبش صحبت میشه موضوع تغذیه هست و البته تغذیه مناسب. در واقع رشد و سلامت جسم و روان در گروه تغذیه درسته و نداشتن یه تغذیه مناسب و در کنارش بی‌توجهی نسبت به این موضوع میتونه موجب بشه سلامتی ما به شکلی دچار اختلال بشه و مشکلات زیادی رو به بار بیاره. اما ماه مبارک رمضان از بهترین فرصت‌ها و مجال‌ها برای اونهایی هست که به دنبال این هستن که با در واقع ویژگی‌های این حال و هوا و البته روزه‌داری علاوه بر اینکه روح خودشون رو جلا میدن، فرصت مناسبی رو برای در واقع فرصت برای سلامت جسم خودشون در نظر بگیرن. شاید این نکته درست تر باشه، یه فرصت مناسب برای اینکه جسم بتونه خودش رو بازیابی بکنه و به سمت سلامت جسمی و روحی بیشتر یک فرد به ویژه فرد روزدار پیش بره. در واقع روزداری کامل و با نشاط در سایه اجرای یک برنامه غذایی درست و کامل میتونه امکان پذیر باشه و رعایت این اصول به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و پرهیز از برخی خوراکی ها و داشتن وعده غذایی سالم اهمیت بسیار زیادی داره. خیلی متشکرم از تک تک شما مخاطبان عزیز و همراهان گرامی. راجع به موضوع برنامه هم اگر نظر و دیدگاهی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. شماره 2265-2525 شماره تلفن برنامه های زنده رادیو اقتصادی. اگر هم دلتون میخواد پیامک بفرستید 30036-37 در اختیار شما مخاطبان و همراهان گرامی است. اما حضور شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم یه نکته رو عرض کنم، اون هم ابتکار عملی هست که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با نام پویش به عشق علی. به اتفاق بخشی رو در همین خصوص بشنویم و بعدش آماده میشیم برای گفتگوی امروزمون با مهمان ارجمندی که به جمع ما اضافه شدند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نماید.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
درود به همه شما مخاطبان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، شما عزیزانی که این رسانه رو برای شنیدن انتخاب کردید، رادیو و البته رادیو اقتصاد رو. حضورتون عرض کنم که ما موضوع برنامه‌مون راجع به تغذیه بود و حالا یه سوال رو هم عنوان می‌کنیم، پرسشی که شما عزیزان میتونید راجع بهش فکر کنید و نظرهاتون رو و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اینکه سعی می‌کنید از چه دست غذاهایی پرهیز بکنید، چون واقعاً هر کدوم از ما احتمالاً متناسب با شرایط جسمی خودمون به دنبال این هستیم که تغذیه‌مون مناسب باشه، مشکلاتی رو برای ما به وجود نیاره. حالا این روزها خیلی ها سعی میکنن پرهیزهای متفاوتی هم داشته باشن، بعضیا سعی میکنن چربی رو کمتر استفاده بکنن، برخی قند و شکر رو کنار گذاشتن از زندگیشون، گروهی تلاش میکنن که نوع در واقع غذا و تغذیه‌ای که استفاده میکنن به سمت گیاهان بیشتر سوق داشته باشه و خلاصه یا غذاهای دریایی رو استفاده کنن. خلاصه این تنوع ذائقه ها موجب میشه که ماها رعایت بیشتری در مورد شیوه های بدون برنامه برای غذا خوردن هم داشته باشیم. بنابراین اگر راجع به این موضوع نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. این موضوع برنامه یه خورده ازش فاصله بگیریم، بعد بریم به سراغ مهمان گرامی که انشاءالله خدمتشون خواهیم بود تا ساعت 7 شب و باشون گفتگو میکنیم. مهمان ما چه کسی هستند؟ توضیحاتی رو خدمتون ارائه میکنم برای اینکه بیشتر در جریان شرایط و زندگیشون قرار بگیرید، یه رزومه یا یه گزارشی از حوزه فعالیتشون بیشتر بشنویم و شما هم بتونید در گفتگو با ما ارتباط بهتری رو برقرار بکنید. ایشون متولد سال 1354 هستند، دکترای مدیریت اجرایی دارند در تهران و مجموعه‌ای که در تهران دارن فعالیت میکنن. حوزه کارشون تولید و صادرات کاشی و سرامیک هست، به ویژه کاشی و سرامیک تزئینی و قطعات دکوری، و بیش از 150 نوع کالای مختلف توسط مجموعه ایشون داره در واقع تولید میشه که البته همه اینها گواهی های معتبر بین المللی رو هم تونستن کسب بکنن. و نکته دیگری که میشه راجع به ایشون بهش پرداخت و اشاره کرد این هست که دبیر انجمن کاشی تزئینی ایران هستند، عضو هیئت مدیره انجمن ملی بانوان کارآفرین، عضو شورای سیاستگذاری مدل تعالی در صنعت کاشی و سرامیک و البته چندین سمت و مسئولیت و فعالیت دیگر که حالا به واسطه کمبود زمان و ضیق وقت ما از اونها فاکتور میگیریم. مهمان ما سرکار خانم دکتر روزیتا گلپور هستند که دعوت برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد رو پذیرفتند و اینجا حاضر هستند. خانم دکتر گلپور سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدایی که میبخشد و پس از آن بارها مهربانی میکند. سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگانی که وقت با ارزششون رو به ما اختصاص دادن که ما در خدمت ایشون باشیم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب من که خیلی صحبت کردم، اما قطعا راجع به شما بیشتر انتظار داریم که از زبان خودتون بشنویم. خانم دکتر گلپور قدری از خودشون برای ما بگن. حالا ما سال تولد، معمولا سال تولد خانم‌ها رو نمیگن، ولی دیگه چون تو سایت‌ها و رسانه‌های مختلف خودتون مصاحبه کرده بودید وجود داشت و ما هم به همون در واقع پرداختیم و بهش اشاره کردیم. خودتون از زندگی شخصی بیشتر برای ما بگید، متولد کدام شهر هستید، در چه فضای خانوادگی در واقع رشد کردید، حوزه کاری که فعالیت میکنید رو به صورت خلاصه معرفی بکنید و بعد حالا انشالله جزئیاتی هست که در ادامه راجبش صحبت میکنیم.
بله، به روی چشم. عرض کنم خدمت شما، معمولا تولید کننده ها و کارآفرینا انقدر زندگی های پرتلاطمی دارن که اینجا لازم میاد که بگم از کجاش بگم براتون. ولی از ابتداش که تعریف کنم، بنده متولد تهران هستم، سال 54 در یه خانواده نظامی به دنیا اومدم. پدرم کارمند بودن، مادرم تحصیل کرده اما خانه‌دار، و خانواده ما یه خانواده 6 نفره بود.
6 نفره.
بله.
خب
بنده در سن
چون فرزند چندم بودید؟
بنده فرزند دوم.
خب
بله، یه خورده راحت تر بخوام باهاتون صحبت کنم چون موضوع بحث رو شما به من فرمایش کردین. یه جاهایی هست، یه اتفاقایی تو زندگی میفته که نقاط عطفی میشه، به ظاهر افته ولی خودش خیزی اتفاق داره در دلش. عرض کنم خدمت شما که من سال چهارم دبیرستان، موقعی که ما اون زمان سال سوم دبیرستان. بله بله. دانشگاه آزاد شرکت میکردیم و یک سال مرخصی میگرفتیم. از اینجا میخوام براتون یعنی این زندگی جدی اجتماعی مو بگم. خدمت شما عرض بکنم که اون سال بنده سال سوم دبیرستان رتبه 1 مدیریت بازرگانی واحد رودهن رو به خودم اختصاص دادم. در مدیریت بازرگانی.
سال فکر کنم 1370 میشد.
73 بنده رفتم شهید بهشتی، 72 فکر کنم، 72 یا 71 میشد. بعد خدمت شما عرض کنم که اون سال ما رفتیم، با پدرم هم زحمت کشیدیم، رفتیم رودهن، همه مسائل رو بررسی کردن. اون زمان باید که ترمی 50,000 تومان میدادیم، جامون رو رزرو میکردیم، مرخصی اوکی میشد، میرفتیم دیپلممون رو میگرفتیم برمیگشتیم. من اومدم منزل پدرم مسائل بررسی کرد، ایشون درآمدش مشخص بود، ما هم به هر حال دخل و خرجشون عددشو داشتن.
درست.
مادر بنده اینا به حرمت این ماه مبارک رمضان فکر میکنم بگم که همه عزیزان جوانتر از خودم رو میگم، بزرگتر از سایه ادب نباشه که بدونید اگر یک نفر باشه به درگاه خدا پارتی ما باشه اون دعای مادر. بله مادرم سر سجاده نماز بود، منو صدا کرد، گفتش که روزی تا جان بیا اینجا. گفتم جانم. گفت من با بابات بررسی کردم، ما توان پرداخت این دوتا 50,000 تومن رو نداریم، تو بیا از خیر این دانشگاه بگذر، من دعا میکنم سال دیگه تو سراسری قبول بشی. عشان اون صحنه یادم. گفتم مادر اونایی که پول خرج کردن و کلاس کنکور رفتن و اون موقع توپ ترین هزینه کلاس کنکور 2,000,000 تومان بود که میرفتن پزشکی مثلا قبول میشن، اونا پشت در دانشگاه سراسری میمونن، من قبول بشم هیهات. گفتم باشه، هر جور صلاح و مصلحت خانواده است. بسیار خوب، رفتم تو اتاق هم نشستم، به قول خودمون آبقورهامو گرفتم. گفتم خیلی خوب، آدمی که پول نداره درس نمیخونه میره سر کار.
خب آفرین، بله. چه نگاه متفاوتی.
بله میره سر کار. رفتم و دیپلم حسابداریمو گرفتم، تو یه شرکتی از این مجموعه هواپیمایی کاسپیان بود مشغول کار مالی و اینا شدم، یه یک سالی مشغول فعالیتم بودم. پدرم میدید که اصلا انگار نه انگار من دارم میرم و میام، ولی به قول قدیمی ها اونجایی که پدر مادر بچه خودشونو میشناسن، یک ما مونده بود به کنکور سال 70 ورودی که بشیم، ورودی 73.
خب.
پدرم به من گفتش که دخترم من یه چیزی ازت میخوام، اجابت کردی تا آخر اون پشت سرتم، اگر نکردی دیگه من رو بابای من حساب نکن. خب. نقطه ضعف دخترها باباشونه دیگه.
آره دیگه راست میگی.
بعد گفتم جانم بابا. گفت از کارت بیا بیرون، بشین درس تو بخون، کنکور شرکت کن. گفتم پدر جان یک ماه به کنکور ها. گفت به خاطر من این کار کن، سرتونو درد نیارم. رفتم 2 هفته تمام، گفتم چشم درس کارو میذارم کنار، میام درس رو میخونم. 2 هفته تا 3 هفته نشستم به کوب، روزی 12 ساعت خوندم به حرمت حرف پدر.
خب.
که اجابت کرده باشم. خوشبختانه اون دعای مادره بود، این درس خوندن نبود، دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم.
ماشاءالله آفرین.
قبول شدم و دیگه مسیرم شد مسیر دانشگاه.
چه رشته قبول شدی؟
بند اون زمان اون چیزی که پدرم واسم انتخاب رشته کرد جغرافیا قبول شدم.
آفرین. خب.
میخوام تای حرفم به یه چیزی برسم، فرمایش حضرت مولانا که هر که دور ماند از اصل خیش بازگردد به روزگار وصل. بنده 4 سال رفتم اومدم جغرافی خوندم، اصلا من طبیعتم این نبود، ولی خب اون رو هم عاشقانه انجام دادم. اون چه که خداوند بر سر راه ما قرار میده، ما باید سر سجده بذاریم و اجابت کنیم و به شایستگی ازش بهره من بشیم و پاس بداریم.
کاملا درسته.
در همون زمان کارشناسیم ازدواج کردم. ازدواج کردم اتفاقا در همون ایام کارشناسی خدا من فرزند اول من که دختر هست رو به من عطا فرمودن.
بله. خب.
بعد با فرزند دوم رفتم فوق لیسانسمو گرفتم. فوق لیسانسم هم برنامه‌ریزی شهری گرفتم. بعد اینکه برنامه‌ریزی شهری گرفتم، خب حالا چون واقعا عاشق درس بودم، هیئت علمی بهم پیشنهاد تدریس داد، 2 واحدم رئیس گروهمون بهمون داد که به هر حال اون موقع اساتید پروبال دانشجوهایی که مشتاق بودن رو میگرفتن. الان حالا دیگه در جریان نیستم. و رفتم تو مسیر تحصیل و هیئت علمی و اینها قرار بگیرم. در همون موقع همسر بنده یه کارآفرین هستن. ایشون من دیدم که تو کارشون خیلی مشکل دارن، بالاخره کار زیاده، مسائل کسب و کار خیلی سخته. ایشون هم از یه خانواده کارمند بودن و خودشون داشتن که صاحب کسب و کار می شدن. تصمیم گرفتم که مقطع فوق لیسانس رو که تموم کردم بیام در کنار همسرم وایسم و کار کنم. یه مدتی به ایشون کمکی بکنم. این کمک من به ایشون دوباره مسیر رو برگردون، رفتم فوق لیسانس مدیریت اجرایی خوندم.
یعنی شمایی که فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری داشتی تصمیم گرفتید به واسطه شرایط شغلی همسرتون و آشنایی با اون برید یه رشته دیگه رو بخونی.
بله. رفتم که کمکشون کنم، دیدم من نیاز به دانش این کار رو دارم.
درست.
و خداوند منو قرار داد دوباره در همون مداری که باید قرار می گرفتم، ولی زمانش الان رسیده بود. دیگه من تحصیلات و مقاطع تحصیلیم رو ادامه دادم و به رشد این کسب و کار در کنار همسرم در رکاب ایشون خدمت کردم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده. یه در واقع معرفی کلی بود از آنچه که در طول زندگیتون تو این سالها گذشته، ولی خب کلی سوال من دارم که میخوام همه اینا رو بپرسم. اگه شما فکر کردین که از دوران نوجوانی یه دفعه رفتید به دوران تولد بچه دوم و بعدش هم شغل و اینا ما دیگه نمیپرسیم، نه اتفاقا کلی سوال ایجاد شد. خواهش میکنم. خب خانم گلپور، اول از همه برگردیم یه خورده عقب‌تر. توی خانواده‌ای بودید که 6 تا فرزند داشتن،
پدر 4 تا، با پدر مادر 6 نفر.
6 نفر کلتون بشه. 6 نفر، خب حالا اعضای خانواده بودن، 4 تا فرزند، شما بچه دوم بودید. خب به هر حال دغدغه‌های یه خانواده‌ای که به یه شکلی درگیری‌های خاص خودش رو داره، به قول خودتون با یه درآمد مشخصی داره امورش رو می‌گذرونه، شاید به شکلی باشه که بچه‌ها خیلی نتونن بلند پروازانه به ایده های بزرگ فکر بکنن. توی دوران کودکی و نوجوانی نگاهتون نسبت به زندگی چی بود؟ به یه دوستی من این سوال رو گفتم و پرسیدم ازشون، گفت ببین قصه نمیخوام برات تعریف کنم، هیچی اتفاق خاصی نیفتاد. توی دوران نوجوانی و کودکی شما حس نسبت به موضوع کارآفرینی، ایجاد فرصت برای خودتون، شاید این درست تر باشه، کارآفرینی شاید اونقدر خیلی معنا نداره، ایجاد فرصت هایی که به شما توانایی هاتون رو بهتر بتونه مشخص بکنه و معرفی بکنه وجود داشت، یا همه اینها توی همین حوزه کار با همسرتون در کنار همسرتون بودن شکل گرفته؟
بله، من عرض میکنم خدمتون، اقتضای سن ما ایجاب میکنه که نه به خاطر خودمون، به خاطر جوانترها که در شرایط واقعا سخت و پیچیده‌ای قرار دارن.
درسته.
بهشون بگیم که عزیزان بنبست وجود نداره، بالاخره یا راهی باید ساخت یا راهی باید راه. من میخوام که خیلی با شما صادقانه عرض بکنم، من تمام طول نوجوانیم رو پنهانی از پدرم تابستونها کار میکردم.
آفرین.
چون میدونستم بودجه خانواده چیه و برام وقتم خیلی ارزش داشت. یا میرفتم به اردوهای تابستانی که مدارس برگزار میکردن اون زمان، یا میرفتم سر کار. تو مقطع دبیرستان دیگه تابستونها رو میرفتم سر کار، قبل از اومدن پدرم به منزل سری برمیگشتم.
تخصص خاصی داشتید اون
زمانی؟ نه کار بسته‌بندی انجام میدادم. همین آدم واقعا در ابتدا فقط باید بره که کار بهش بدن، یعنی خدا رو شکر بکنی که کار بهش بدن.
درست.
وگرنه تخصص که اتفاق نمیاد.
دقیقاً.
و حالا با مخالفت‌های خانواده و اینها که روبرو می‌شدم، کم کم پذیرفتن که من آدم فعالی هستم و پدرم این رو به حساب این نذاشت که فشار اقتصادی بود، متوجه شد که من پر پرواز دارم و باید این به قول معروف بپرم، حالا از هر سکویی هم که برام پیش بیاد این اتفاق میفته. و اینکه خدمت شما عرض بکنم، گفتم اینها رو انجام میدادم، مضافم بر این که همیشه میشستم برای خودم سناریو مینوشتم. میگفتم که بله میشستم.
این تو همون دوره نوجوانی شکل گرفت یا بعد از اینکه وارد دانشگاه؟
نه دوره نوجوانی. اینی که میگم دقیقاً دوره راهنمایی و دبیرستان.
این سناریو چی بود؟ یه خورده برامون تعریف کنید.
خیلی جالب بود. میشستم میگفتم که اگر من اینو داشته باشم، اگر اینو بخرم، این پارچه ها رو بخرم، این پولک ها رو بخرم، اینها رو روی اینا بدوزم، اینقدر اینقدر هزینه کردم، اینقدر فروختم، اینقدر آخر تابستون دستم رو میگیره. انگار یه بیزینس پلن برای خودم شاید مینوشتم.
ولی همون دوره‌ای که این حرف ها زده میشد، من یادمه یه دونه کتاب بود به نام دخترک خیال باف که یه دونه ظرف شیر با خودش برداشته بود، میخواست ببره تو شهر بفروشه، بعد باش مرغ بخره، بعد مرغ تخم مرغ بهش بده، بعد بیاد اونا رو نمیدونم یه ذهنیتی رو. واقعیتش همون موقع من برای من سوال بود که این برعکس عمل نمی کنه این کتابه، یعنی به ماها یاد نمیده که هر کاری رو میخوایم انجام بدیم، به حالا مرحله شغل برسه، به کسب درآمد برسه، نکنه بخوریم به بنبست، نکنه جواب نده. اون کتابه تو ذهن من هست، یعنی تو ذهنم قشنگ مونده، به نظرم کارکرد منفی میتونست داشته باشه. چطور تونستید بین اون خیال بافیه و سناریویی که بتونه مسیر واقعیت به خودش بگیره یه تمیز قائل بشید، یه فاصله بذارید که وقت قاطی با هم نشن؟
اصلا فاصله نبود، چون وسطش امید بود.
خب
امید به رسیدن، اصلا تردید وجود نداشت. به محض اینکه تردید حتی در ذهن ما شکل بگیره، اون موضوع از ما دور میشه. من حتی یادم همون در نوجوانی که بودم، انقدر به کار آفرینی علاقه داشتم، همیشه از خدا میخواستم که همیشه من رو وسیله خیر بندگانش قرار بده. خیلی جالب خدمتون عرض کنم، بر هیچ کس پوشیده نیست مسائل اقتصادی و تولیدی، مخصوصا برای تولید تولید کننده بل. و صادر کننده.
درست میفهمید.
سال گذشته بود، حقیقتش داشتم با خدا خودم نجوا میکردم که خدایا کی به هر حال این راه هموار میشه، این مسائل و اینها. انگار یکی منو برد شاید به 35 سال، نه 37 سال قبل، اینو به واقع میگم.
درست.
انگار در عالم معنا اون لحظه ایو به من نشون دادن که من سر گذاشته بودم به زمین و گریه میکردم و میگفتم خدایا منو دست روزی ده بندگانت قرار بده. گفتن این همون مسیریه که خودت میخواستی، یعنی میخواستی که یک کوریدور باشی، به قول من برای خودت رفاهی نخواستی، برای خودت آسایش آرامشی نخواستی. و همیشه هم اعتقادم اینه که ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم است. این همیشه الهه ذهن من بود که بنبست وجود نداره. اینی که میگم بنبست وجود نداره، همون مرز خیال بافیه و دست یافتنه رو پر میکنه.
توی دوره نوجوانی این روزگار رو داشتید، یعنی این سناریوها رو مینوشتید. خب دوره نوجوانی که شما هیچ چشم‌اندازی به آینده نداشتید، که حتی همین نگاه و همین اشعاری که امروز دیگه به عنوان یک کارآفرین گوشه ذهنتون جا گرفته، شاید اون روز حتی وجود نداره. یه دوره، یه کودک، یه نوجوونه، یه نوجوونی که برای خودش داره یه تصوراتی رو قائل میشه، بهش فکر میکنه، حتی براش یه نمیدونم مثلا برنامه میچینه که اول این کارو بکنم، اون کارو بکنم، خروجیش میشه این، درآمدم میشه این، مسیرم میشه این. اینا از کجا میومد؟ یعنی مثلا فکری بودش که با مطالعه به دست آورده بودید، فکری بود که خانواده به شما تزریق میکرد، کتابی، نمیدونم، فیلمی دیده بودید، چی باعث شده بود که بتونید چون این تصوراتی با این دایره و این دامنه داشته باشید؟
من قائل به این هستم که ما هر چه داریم از خانواده داریم، و واقعیت هر آنچه هم که نداریم ریشش در خانواده.
درسته.
برای همین باید سعی بکنیم که خانواده های غنی باشیم تا حد الامکان. من پدر مادرم خیلی روشن فکر بودن. یعنی پدر من هرگز ما رو دختر، یعنی نگاه جنسیتی به ما نداشت. درست. ما دوتا دختر بودیم، پدرم نظامی بود، رفتارهاش با ما کاملا رو منطق بود نه احساس. و مادرم همیشه ما رو تشویق میکرد به اینکه مستقل بشید، استقلال داشته باشید، صاحب فکر باشید. و اینکه همیشه شبها پای کرسی، و من افسوس میخورم که اون محفلایی که تار تار وجود ما رو بافت جمع شد پای اون کرسی بود که از سعدی میخوندن، از حافظ میخوندن، قصه ها میگفتن. قصه شاه عباس رو برای ما، خیلی قصه های شاه عباس رو میگفتن، که یکی از این قصه هایی که پدر من برای من میگفت قصه بود که ازدواج شاه عباس بود که دختر برگشت گفت تو الان شاهی، هنرت چیه؟
عجب.
بله، که شاه عباس میره و ترم بافی یاد میگیره و داستانش که همه بزرگواران میدونن. و اون قصه که پدر من گفت باعث شد من رفتم دنبال هنر، که بدونم که من باید صاحب اون چیزی بشم که خودم مالکشم و از من کسی نتونه بگیره. اون چیه؟ علمه، هنره، در خزانه من وجود داره، نه قابل خریدن، نه قابل فروخت.
دقیقا. و هیچ وقت از بین نمیره، به خاطر اینکه کاملا دیگه با روح شما عجین شده، جاش رو در وجودتون پیدا کرده و هرگز هم نابود شدنی نیستش. خب اون دوره کودکی و نوجوانی رو قدری برای ما اشاره کردی، در رابطه صحبت کردین، و حالا دو سه دقیقه هم ما زمان داریم تا ساعت 17:30 که هنگام در واقع بخش خبر ما هست که تقدیم مخاطبانم خواهد شد. خلاصه 2 دقیقه و 10 ثانیه زمان داریم. من یکم سوال داشتم ازتون، نکات دیگری راجع به همون حال و هوا. اعضای خانواده بقیه هم مثل شما بودن؟ یعنی بچه‌های دیگه هم همین حال و هوای شما رو داشتن، یا اونها مسیر زندگیشون رو یه جور دیگه تعریف کرده بودن؟ بعضیا دوست دارن زندگی کارمندی باشه، درآمد ثابت باشه، جاشون مشخص باشه، خیلی کسی به حریمشون ورود نکنه، دنبال خیلی در واقع توسعه آنچنانی هم شاید نباشن. نگاه دیگر از خانواده چگونه بود؟
حقیقتا خواهر برادرام همه به استقلال مالی فکر میکردن و هیچ کدومشون مسیر اینکه حالا یه حاشیه امن اقتصادی داشته باشن فکر نکردن.
درسته.
ولی فکر میکنم هیچ کدومشون هم به سخت کوشی و به هر حال بلند پروازی بنده نبودن.
و شما شاید در واقع به شکلی الان هم براشون الهام بخش باشید دیگه، سبک زندگی اینطوری هست؟
فکر میکنم بله، به خاطر اینکه حالا نکته جالب اینه که حالا شما نمیذارید ما از اون مرحله نوجوانی خارج بشیم. بله
ولی باشیم برای بعد از بخش خبرمون.
وقتی که من کنار همسرم قرار گرفتم و خودش بختانه ایشون هم داره ذهن روشن و پویایی بود و خودش انسانی بسیار فعالی بود، انگار این تساعد خورد.
آها خب این خیلی تأثیر داره.
بله
دیگه.
بی نهایت
کمال همنشین
در
من است. بله. بله این کاملا نکته بجا و درستی هست که شما هم خیلی خوب بهش اشاره کردید. دوستان عزیزم، ما هم صحبت و هم کلام هستیم با سرکار خانم دکتر روزیتا گلپور، یکی از متخصصان و در واقع فعالان حوزه تولید کاشی‌های تزئینی و البته صادرات اونها که مسئولیت‌های متعدد و متنوعی هم در این حوزه دارن که ما انشالله بعد از بخش خبر گفتگومون رو همچنان با ایشون دنبال خواهیم کرد. اگر هم شما لابلای صحبت ها مطالبی که مطرح میشه نکته و دیدگاهی هم داشتید یا سوالی بود که دوست داشتید از مهمان برنامه بپرسید، 2265 20